در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
رحمان رحیم. همین که دست قلم در دوات می لرزد، به یاد مهر تو چشم فرات می لرزد. نهفته راز اذا زلزلت به چشمانت، بدون عشق تو بیشک سرات می لرزد. هزار نکته باریک تر زمو اینجاست، اگر اشاره کنی کائنات می لرزد. تو را به کوثر و تطهیر و نور گریه مکن، که آیه آیه تن محکمات می لرزد. غزل تمام نشد، چند کوچه بالاتر میان چشم سواری فرات می لرزد. سپس سوار می افتد، تو می رسی از راه، که روزخان شوی اما صدات می لرزد. سلام میگم به همتون، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. انشاءالله هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. افتخار داریم در این لحظات دقایق مهمون خونه هاتون باشیم و در محضر حاجی حسینی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان خوب سمت خدا.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در محضرتون هستیم حاجی حسینی. ان شاء الله عزاداری هاتون هم قبول باشه و ان شاء الله امروز بتونیم نهایت استفاده از محضرتون داشته باشیم.
همینطور ان شاء الله عزاداری های همه بینندگان خوب و همه سوگواران سید الشهدا سلام الله علیه. من این شعر زیبایی که شما خوندید، منم یه شعری اگر
به به خیلی خوب شعر
از ارادتی به ساحت مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. سر و جان در راه جانان، شو بداد از دل و جان، جان جانان شد و محبوب به جانان آمد.
به
بود چون خون خدا و پسر خون خدا، خونبهایش به جزا ایزد منان آمد. السلام علیکه یا ثار الله و ابن ثاره. من در
خیلی خوب سلامت باشید. انشاءالله بتونین اثراتی که تو این روزها و این برکاتی که ماه محرم برای ما داشت رو حفظ بکنید. امروز افتخار داریم به سوالات شما پاسخ بدیم در محضر حاجی حسینی عزیز. خیلی ها گفتن که سوالات ما مونده است، حاجی ها بپرسید لطفا. من اجازه میخوام که اولین سوال رو مطرح بکنم. اگر یادتون باشه وقتی حاجی حسینی اشاره کردن که آسیه بر فرعون صبر کرد با اون همه تفرعونی که داشت، حالا این سوال رو بشنوید. گفتم با سلام میخواستم بگم حاجی فرعون اگر بد اخلاق و بی خدا بود ولی معتاد نبود، ثروتمند هم که بود. حاجی حسینی شما هم صداتون از جای گرم در. به نظر من تحمل کردن فرعون خیلی راحت تر از تحمل کردن یک مرد بی ادب و معتاده که خارجی خانه را هم نمیده. همسر من هم به مواد مخدر و هم به مشروبات الکلی معتاده.
بله، کلامشون کلام صحیحی هست، یعنی واقعا مشکل تر هست. شاید اون روایتی که ما خوندیم این بود که اگر کسی به بد اخلاقی شوهری صبر بکنه، خداوند ثوابی رو که به آسیه داده به او خواهد داد. ولی حالا واقعا یه مشکلی است که بسیاری گرفتار هستن. من به ذهنم میرسه روی سخن رو در یک بخش پاسخی به این نوع سوالاتی که بینندگان خوب سمت خدا پرسیدن و یه بخشی هم روی سخن با کسانی که این گرفتاری ها رو ایجاد میکنن، یعنی آقایونی که این گرفتاری ها رو دارن، در دو بخش اگر جواب بدیم شاید مناسب تر باشه. خب از اون بخش که میگه من شوهرم گرفتار مشروبات الکلی هست، من سخن رو آغاز کنم. ببینید، ما باید این باور رو داشته باشیم که نمیشه جمع کرد بین ادعای مسلمانی و بعضی از این گناهانی که بعضی ها گرفتارش هستن و فکر میکنن حالا میشه، حالا ما هم مسلمانیم، هم چه اشکال داره، مثلا شرابی هم میخوریم و حالا احیانا حالا محرم سفر تعطیل میکنیم، ماه رمضان تعطیل، خیلی خوب، البته این تعطیلیه این ایام خیلی خوب، اما تصور بعضی این است که مانعی نداره، یعنی میشه انسان مسلمان باشه. و من یه روایتی رو همین سحر مطالعه میکردم، شیخ صدوق رضوان الله علیه داره، خیلی تعبیر تکان دهنده است. من گمان میکنم اگر کسانی که گرفتار این آلودگی ها هستن توجه کنن به این روایت ها، حتما درشون اثر میذاره. در روایت هست که پیامبر خدا فرمود شارب الخمر کعابد وفنن، یعنی شرابخوار مثل بت پرست میمانه. یعنی ما فکر نکنیم که حالا میشه هم مسلمانی بگیم ما مسلمان هستیم و همه چیزمون خوبه،
جمع کنیم اینو،
جمع کنیم، بله، بگیم حالا مانعی هم نداره. در یه روایت دیگری باز از پیامبر خدا هست که فرمود لا تجالسو شارب الخمر، چهار چیز رو در مورد شرابخوار فرموده. فرمود اولا باش همنشینی نکنید، پیداست که همنشینی اثر میذاره. دوم فرمود دختر بهش ندید، یعنی اگر یه دامادی آمد خواستگاری شما، خواستگاری دختر شما و میدونید شرابخوره، دختر بهش ندید. و سوم این که اگر بیمار شد ان مرد فلا تعودوه، چون چقدر سفارش شده راجع به عیادت مریض، اما میگه اگر
مریض شده عیادتش
نمیاد، شرابخوار بیمار، این یک در حقیقت تنبیه اجتماعیه. مرحله چهارم این به نظرم از اونها مهمتره، و این مات فلا تشیع جنازته،
واقعا
اگر کسی مبتلای به شرابه، به مواد، اصلا تشییع جنازهش نرید. یعنی من نمیدونم، ببین این باید کنار اون حدیث اول بگذاریم که تشبیه میکنه حضرت میفرمید که بله، یعنی شارب الخمر مثل بت پرسته و الا مؤمن که باید رفت تشییع جنازهش. چقدر ما سفارش داریم راجع به تشییع جنازه مسلمان، خیلی روایت داریم. وقت میگه این یکی استثنا، نرید تشییع جنازهش، بیمار شد عیادتش نرید، دختر بهش ندید، اصلا مجالسه، یعنی یه تحریم اجتماعیش محاصرش کنید. این رو من خواستم عرض کنم که واقعا من مشکلم، نگرانیم این است که بعضی فکر میکنن حالا بالاخره ما مسلمان هستیم و به بعضی از گناه هم آلوده ایم، مگه کی معصومه؟ هیچ کس معصوم نیست. حالا دیگران یه گناه دیگه رو گرفتارن، ما هم گرفتار این گناه هستیم.
کار خوب بوده شو که سخت تر کردیم با این روایت کجا؟
چرا حالا بخش دوم؟
بالاخره مجالسه تو اینا.
بله، حالا اون بخش دوم انشاءالله روی سخن با خانواده ها. پس اینو خود اونایی که گرفتار هستن بشنون، یا بینندگان خوبی که خانم هایی که الان مخاطب این سخن هستن، این سخن رو، حداقل این حدیث رو، برای شوهری که گرفتار این مشکل هست،
بله،
این بخش از سخن رو یا بگن براشون، یا فردا صبح زود یه جوری به یه بهانه بیدارشون کنن که تکرار برنامه واقعا رو تکان دهنده است. یعنی از کلم تشییع جنازهش میگن بیمار شد عیادتش، اصلا یه هیچ، اصلا جزء مسلمان ها، تمام اینا احکام مسلمانه، یعنی ما اینو داخل مسلمان حساب نکردیم که مثلا که عابد وثنه. این خیلی مهمه، ما ها فکر نکنیم میشه، از کلم خیلی تصورش هست که ما رو این نداره، ما مسلمونیم و حالا یه وقتی هم یه
دینمون خدا سر جاش، اینم سر
هر کسی گرفتار یه گناه، ما هم گرفته، نه اینجور نیست. در یه روایت دیگری داریم که ان شارب الخمر یجی یوم القیامه مسودن وجهه، فردا قیامت در حالی میاد که چهرش سیاهه. رو باید خیلی مفصل، من مجال نیست اشاره کنم. و بالاتر از این جناب آقای شریعتی عزیز، من اصلا کاری به این روایات نداریم، یعنی آثار قیامتیش و این اصلا آثار اجتماعیه، میدونی اگر کسی حتی مسلمان نباشه اصلا کاری به مبانی دینی نداشته باشیم، آثار اجتماعیش خیلی خطرناک. باز من در یه بیانی که در از رسول خدا همین آثار اجتماعی رو حضرت میفرمایند، میفرمان 4 چیز هست که اگر وارد یه خانه شد اون خانه خراب میشه. ولم یعمر بالبرکه، دیگه برکت تو اون خونه نیست.
چی اونا؟
یکیش همین شرب خمر. یعنی اگر شراب خوری توی خونه اومد دیگه نمیشه اون خونه. من چند روز پیش یه آقایی رو دیدم درد دل میکرد، صحبت میکرد، میگفت من گرفتار شراب خوری و مشروبات الکلی بودم، ترک کردم. این کلامی است که ایشون به من میگفت. البته میگفت من به برکت ماه محرم ترک کردم. گفت شب دوم ماه محرم نگاهم به ماه افتاد، رفیقم گفت این ماه شب دومه. گفتم شب دوم یعنی چی؟ مگه شب گفتم شب دوم محرمه و من توجه نداشتم که اصلا ماه محرم هست. البته در اینجا نبود، اینجا همه توجه حلول ماه هستن. میگفت من وقتی متوجه شدم به احترام سید الشهدا سلام الله علیه تصمیم گرفتم ترک کردم. حالا من شاهدم اینه. خودش میگفت، میگفت من 2-3 سال گرفتار مشروبات الکلی بودم، خانومم خبر نداشت، ولی مکرر به من میگفت که چرا چند وقت اینقدر پرخاشگر شدی، عصبی هستی، زود ناراحت میشی، زود بهانه گیری میکنی. یعنی میبینی که پیامبر میفرماد اگر شراب اومد توی خانه، خونه خراب میشه،
از همینجا شروع میشه،
از همینجا شروع میشه. یعنی این خانم، این بچه‌هاش بدون اینکه خبر، میگه در تمام این مدت خبر نشده بودن، بدون اینکه اطلاع داشته باشن از مشروبات الکلی من، ولی آثارشون میدیدن، میگفتن مدت هاست تو پرخاشگری، عصبانی هستی، بهانه‌گیر هستی، تندی میکنی. و من تصمیم گرفتم ترک بکنم، ولی خودش میگفت، میگفت خیلی کار سختی است برای من، میگفت دعا کنید که موفق بشم. رفتم مراجعه کردم به پزشک، داروهایی دارم مصرف میکنم، یه مراحل دارم طی میکنم که ترک بکنم. یعنی خونه خراب میشه. خود چقدر خوبه انسان نگذاره این خونه خراب بشه که بعد بخواد با این سختی ترک بکنه. این یه نکته. و نکته دیگری که باز در همین مجموعه روایات هست، آثار اجتماعی، در یه روایتی هست اگر کسی شراب رو ترک بکنه، لله من ترک الخمر لله، برای رضای خدا، بگی خدا یا تو من مسلمانم و دیگه نمی گذاشتم کنار،
خب
سقاه الله من الرحیق المختوم، فردا قیامت خداوند از شرابهای بهشتی بهش میده. البته شرابهای بهشتی غیر از این شرابهای دنیایی هست. اونی که من تو این روایت جلب نظرم کرد اینه، امام در ادامه میفرماد که حتی اگر ترک لغیر الله،
بخاطر غیر خدا،
نه برای خدا، برای غیر خدا، حتی اگر ترک بکنه خدا بهش پاداش میده. کسی که این حدیث رو از پیام از امام شنید خیلی تعجب کرد، گفت دیگه لغیر الله چرا؟ ها کار برای خدا باشه، اجر و پاداش داره، چرا لغیر الله هم باز پاداش داره؟ حضرت فرمود صیانتن لنفسه، برای اینکه جان و روح خودش رو حفظ بکنه،
این نفس ترکه. بله. حالا به هر دلیلی باشه، به هر انگیزه
باشه. بله. یعنی فقط این نیست که ما بگیم اگه شراب خوردیم عذاب هست، اگر نه نه، اصلا ترکش زندگی رو همه عرض کردم، میگه اصلا زندگی من به هم ریخته بود تا وقتی که شراب میخوردم. حضرت میفرد خودش صیانتن لنفسه، برای حفظ جان و روح خودش اگه ترک بکنه خدا این پاداش رو بهش میده. و یه نکته دیگری که من حتما باید اینجا اضافه کنم، جناب آقای شهید، شما هم میدونید متاسفانه الان بعضیا گرفتار توهمات میشن، میگن آقا همین حرفایی که شما میزنید ما قبول داریم، اسلام چقدر راجع به مضرات مشروبات الکلی و این چیزایی که شما میگید مال کسانی است که زیاد مصرف میکنه، ما کم مصرف میکنیم، مثلا ماهی فرض کنید یک بار مصرف میکنید، اصلا درصدش، درصدهای مشروبات الکلی درصد پایین، ما از اون درصد کماش مثلا مصرف میکنیم. اینم یه نکته قابل، اولا میدونید من حالا یه مطلبی یادم، مثلا خوبه با این بیان شروع بکنم. زمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه، شنیدم که یه گروهی از اروپا آمده بودن به ایران و خدمت ایشون رسیده بودن، چون میدونی در اروپا هم خیلی ها هستن انجمنهایی که مخالف با مشروبات الکلی هستن، مخالف با حتی مواد مخدر، نوع مواد مخدر با
جسمشون
بله، خیلی شدید بله، سعی میکنن، تبلیغات دارن. اینا آمده بودن ببینن نظرات اسلام و دلایل اسلام چیه. خدمت ایشون رسیدن، یه سوال جالبی از آیت الله بروجردی پرسیده بودن، گفته بودن خب ما درک میکنیم مشروبات الکلی مثلا حرام، آثارش زیان، اینا ما خودمون خبر داریم، ولی چرا اسلام میگه حتی یه قطره مشروبات الکلی، یه قطرهش، کمش، درصد کمش، درصد کمش که تأثیر نمیذاره،
اصلا به مستی نرسه،
اصلا به مستی نمیرسه. ما خودمون مراقبی مواظبی، خیلی ها اینجور توجیه میکنن
کنترل شده.
بله الان علم پیشرفت کرده، آثار زیانبارش مثلا کم شده، تو علم نگفته منتفی، نه میگن ما اصلا کم مصرف، 6 ماه یه بار مصرف، 3 ماه یه بار مصرف. بازم میام ایشون جمله قشنگی جواب داده بودن، مرحوم آیت الله گرجی به اون هیئت اروپایی فرموده بودن که انسان رو جز خدا کسی نمیشناسه، چون خدا انسان رو ساخته دیگه، خدا ساخته و خدا انسان رو میشناسه. انسان کسی نیست که اگر وارد یک عرصه‌ای شد، وارد این آلودگی‌ها شد، به کم قانع باشه. الان فکر میکنه مثلا ماهی یک بار، 3 ماه یک بار. ببینید من یه مثال خیلی روشن و ساده، تمام بینندگان خوب ما الان میدونن این یه چیز محسوسی، شما بپرس از کسانی که به هر اعتیادی الان گرفتارن، حتی منو سیگار بفرمایید، از کجا شروع کردن؟ یعنی کسی که امروز مثلا یک مثل سیگار میکشه واقعا از اینجا شروع کرده؟ همشون میگن ما از یه نخ سیگار مثلا شروع، همه آلودگی ها همینطوره، همه رو آلودگی
خود به خود اون ورطه کشیده
میرسه به اونجا. جواب مرحوم آیت الله بروجردی این بود که انسان رو خدا میشناسه. انسان کسی نیست که بگه آقا من در این حد قانع میشم و پیش نمیرم. حالا این مخاطب ما تا حالا همین کسانی بود که گرفتاری رو دارن، ولی بخش خانم ها سوال خیلی ما، خانم چه کنه؟ خانم‌ها چه وظیفه‌ای دارن؟ صبر بکنن، تحمل بکنن، البته کار سختیه.
حتی فرزندانشون، تو فرزندان شما اشاره کردید که ازش از اون خانواده دختر نگیرید. بله، بله، دخترها چه گناهی بله، کردن؟
دختر بهش ندید و دختر، یعنی ببین این یه نکته بسیار مهمه است. یعنی من تقاضام اینه اونایی که اینجور گرفتاری‌ها رو دارن فقط به خودشون فکر نکنن. فکر کنن که به هر ترتیب هر کسی می‌خواد به خانه اینها بیاد، هر کسی سراغ دختر اینها بیاد، بالاخره یک مشکل مهمش اینه، میگه این تو خانواده ایست که پدر گرفتار این مشکل هست.
این پدر با این کارش در واقع شأن اجتماعی خانواده را
برده. واقعا صبر، واقعا صبر مشکلی است، یعنی تحملی است که همونطور که این تو سوال فرمودین فرعون هر بدی داشت این گرفت. لذا من تقاضام اینه در این حال از خانم های محترمی که گرفتار این موارد هستن تقاضا میکنم که خب اولا صبر بله، ولی سعی کنن تشویق کنن شوهرانشون رو به ترک کنار بگذارن این گناهان رو، آلودگی ها رو. میدونید کارش خیلی سخته، من همینجا عرض بکنم الان حتما خانم های بسیار محترمی که بینندگان این برنامه هستن الان دوباره شاید بلافاصله پیامک ها شروع بشه که آقا شما همینطور که سوال خوندید شما صداتون از جای گرم بیرون میاد، خبر ندارید که چقدر سخت. من جلو جلو بگم که نیاز به این نوع پیامک نه، من قبول دارم. روایت داریم ترک المعتاد عن عادته کالمعجز،
مثل معجزه است.
معجزه است، یعنی خانم اگر میخوای این کار بدون باید معجزه کنی، اگه توان معجزه داری و انسان میتونه این معجزه رو انجام بده، خیلی این معجزه واقعا یه کل معجز، مثل معجزه است کسی که به هر گناهی به هر آلودگی فرق نمی کنه اعتیاد اگر پیدا کرد، ترکل معتاد ان عادتهی، هر عادت بدی که انسان اگر کسی بخواد اینو ترکش بده یه معجزه است، خودش هم انجام بده معجزه است، دیگران هم که کمک میکنن یه معجزه کردن. بنابراین واقعا با اینکه سخته ولی اجر و پاداشش بسیار زیاده. به من عرض میکنم باز یه مشکل فقط برای خود افراد نیست، این یه خانواده رو درگیر کردن. این کسی که همطور که شما اشاره فرمودید، اون دختر خانومی که تو این خانه هست، اون پسری که تو این خانه هست، اون حتی بستگانی که، یعنی حتی یه برادرزاده گاهی نمیتونه بگه عموی من، دایی من، نمیدونم فلان، بس بستگانش هم نمیتونن نام ببرن به خاطر همین گرفتاری.
ولی وقتی ممکنه اونهایی که معتاد به مواد مخدر هستن یا همین مشروبات الکلی بگن ما مصداق سوال این خانم نیستیم که خرجی خونه رو هم نمیدیم، ما اعتیاد داریم ولی از خونه هیچی کم نمیگذاریم، خرجی خونه رو هم میدیم، اینها چیا رو باز اون مسئله شأن اجتماعی باز
بگم. بله ببینید تکریم مهمتر از همه چیزه، یعنی یه انسانی گرسنه باشه چیزی نیست، سخت تحمل گرسنگی کاری نداره، انسان موقعیتش اگه از بین بره این خیلی سخت داره تا گرسنگی، این خیلی مشکل. شما به کسی سخت ترین اهانت ها رو انجام بدید بعد بگید آقا امروز نهار مهمون من باشید،
فایده نمیده،
میگه من گرسنه بودم بهتر از این اهانت های شما. اینه اون جایگاه اجتماعی،
حفظ اون شهر جایگاه.
بله، این که بگی من آقا خرجی میدم همه، هیچ مشکلی ندارم، حال شما خرجی هم میدی، اخلاق اصلا فرض کن اخلاقش هم خوب، همه چیزش هم خوب باشه، این آقا میگه من خوش اخلاقم در این حال که این گرفتاری آلودگی رو دارم، خوش اخلاقم هستم، خرجی هم میدم، اضافه هم میدم برای اینکه جبران مثلا این اشکالاتی که، ولی واقعا اون جایگاه رو نمیشه جبران کرد.
بسیار خوب. انشالله خانواده های ما آری از هر نوع پلیدی باشن و سرشار از پاکی و صداقت و صمیمیت. میدونید که ما بحثمون با حاجی حسینی در روزهای شنبه در مورد وعده های الهی به صابران هست.
میخوام در مورد سب جانم تو جمله رو بیان کنم شما اصلاحی میکنم. ببینید چون گاهی تو این سوالا هم میاد که حالا مثلا آقایی که این آلودگی رو داره احیانا، چون ما گفتیم صبر، این احیانا خانومش رو بچه هاشو به کارهایی دعوت میکنه که موافق شرع نیست. آیا این معناش این است که ما صبر میکنیم؟ یعنی اگر شوهرمون یعنی تقاضایی کرد باید ما، این مسلمه، این حدیث رو شاید همه بینندگان از بهتر از من بدونن که پیامبر خدا فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. یعنی ما همه احتراماتی که میگیم خانم برای شوهرش نگه داره، حتی بالاتر، فرزند برای پدر و مادر باید نگه داره تا مرز دین هست، تا مرز دینه. اگه واقعا یه شوهری داره از خانمش تقاضایی میکنه که خلاف شرع، فرض کنم من این مثال خیلی ساده عرض بکنم وارد مثالای دیگه نشم، فرض کنم به خانمش الزام میکنه که شما حجاب رو نباید کامل رعایت کنی یا بی حجاب باشه بده، این دیگه معناشی نیست که من به ما گفتن که صبر کنی هرچی شوهر میگه. این روایت داریم که حتی در مورد فرزندان احترام و نیکی به پدر و مادر واجب هست ولو مشرک باشن، و این کانو مشرکین ولی لا طاعت لهما فی معصیت الخالق. اگه دارن یه تقاضایی دارن که با فرمان الهی منافات داره، نه پدر و مادر دیگه بر فرزند حقی داره، نه شوهر بر همسرش حقی داره.
صبر بکنم و انشاءالله خداوند هم کمک
میکنه. خیلی خوب، من فرمای شما رو قبول
میکنم. خواهش میکنم. بریم سراغ سوال بعدی. بیننده عزیزی پرسیدن که با سلام خسته نباشی، شما در مورد اجر کسانی که فرزندانشون رو از دست دادن صحبت کردید، خواهش میکنم در مورد صبر و تحمل خانم هایی که همسرشون رو از دست دادن هم صحبت بفرمایید.
بله، ما یه روایتی رو اونجا خوندیم اگر بینندگان خوب ما یادشون باشه، گفتیم که انسان از خدا بخواهد که خدا این مصیبت رو، هر مصیبتی که دید فرزند یا از دست دادن شوهر، خدا برای جبران بکنه. خدا جبران میکنه، باور بکنیم که خداوند با عدالتش جبران میکنه. این خیلی مهمه. من یه داستانی رو عرض کنم، یه حدیث رو در قالب داستان، فکر کنم این خیلی گویا و جامع و کامل باشه و برای بینندگان خوب هم قابل توجه باشه. کسی از اصحاب پیامبر خدا نامش ابو سلمه است. ابو سلمه بسیار انسان مؤمن، جزء مهاجرین اولی بود که آمد مدینه در هجرت، دارن خانه اولی، نفرات اولی بودن که آمدن مدینه هجرت کردن. این ابو سلمه می آمد پای منبر پیامبر، احادیث رو از پیامبر می شنید و کار خوبی که می کرد احادیث رو می رفت خانه برای همسرش بیان می کرد. یه روزی آمد به خانمش گفت من امروز یه حدیثی از پیامبر شنیدم براتون بگم. حدیث این بود که پیامبر فرمود اگر کسی مصیبتی بهش رسید این سه تا جمله رو بگه. اولا بگه انا لله و انا الیه راجعون. دوم بگه اللهم آجرنی فی مصیبتی، خدای تو به من پاداش بده، اجر و پاداش از خدا بخواد. و سوم بگه خدایا وخلفنی خیرن منها، خدای تو جبران کن برای من. ابو سلمه به خانمش گفت پیامبر اینجوری فرموده که مصیبت دیدید انا لله بگید، از خدا بخواید شما اجر و پاداش بده و جبران بکن. خب این خانم حدیث یادش بود، مدت ها گذشت، شاید یک سال دو سال، مدت ها گذشت، شوهرش از دنیا رفت،
ابو سلمه
از دنیا رفت. این یادش آمد که این حدیثی که ابو سلمه یه روز از پیامبر فراش آورده، اینو گفت، همین سه جمله انا لله رو گفت، از خدا تقاضای اجر و پاداش کرد، بعدم گفت خدای تو برای من جبران، الله بهتر از اون ابو سلمه. ولی بعد فکر کرد که این چه جمله‌ای بود که من گفتم، ابو سلمه کی دیگه بهتر از ابو سلمه تو عالم پیدا میشه؟ عرض کردم جز خانه های اولی بود که هجرت کرده، جز اولین مهاجرین بود، خیلی مؤمن. گفت من اصلا اینو که گفتم دیگه، حالا دستور دینی من گفتم ولی خدا چجوری میخواد جب. اینو میخوام عرض بکنم که باور بکنیم خدا به یه صورتی جب، عدالت الهی اقتضا میکنه، عدالت پروردگار اقتضا میکنه که جبران بکنه. به الان ما حادثه کربلا رو ببینید، این حادثه به این عظمت خیلی سنگین بود بر سید الشهدا سلام الله علیه و اهل بیت علیهم السلام، ولی چه جبرانی از این بالاتر که دین اسلام، بقای دین اسلام به خون مقدس سید الشهدا. این با باور کنیم خدا عادل و خدا هر مصیبتی رو جبران میکنه،
به اونجا برسیم خودش یک
آرامشی میاره. میگه من این رو گفتم ولی در این حال با خودم گفتم چجوری میخواد خدا برای من جبران کنه. میگه چند ماهی گذشت، خود پیامبر اومد به خواستگاری من.
عجب.
بله، این خانم قهرن، ایو ابو سلمه بود، این خانم میشه ام سلمه دیگه سلمه. بهترین بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها در روایت داریم که برترین همسر از آمد پیامبر. گفت یا رسول الله من دو سه تا مشکل دارم، افتخار من همسرش، ولی یه مشکلم این است که من عیال بچه‌ای دارم، بچه‌هایی از ابو سلمه دارم، حضرتم از این به بعد بچه‌های او بچه‌های من هست. گفت مشکل دوم است که سنی از من گذشت، حضرتم از من هم سنی گذشت. مشکل سوم میگفت اینم جالبه، گفت من به غیرتم مثلا من حالا بعد از حضرت من دعا میکنم، خیلی تعبیر قشنگی هست، حضرت من دعا میکنم خدا این غیرت رو از بین، چه غیرتی هن؟ حالا کسی شوهرش از دنیا رفته، چند ماه هم گذشته، چه معنی داره؟ بعضی رو تصور میکنن که حالا معنای احترام به شوهر مثلا که از دنیا رفته یا غیرت چه میدونم دینیشون، حالا دینی که نیست، این است که دیگه بنشینن دیگه هیچ. حضرت فرمودن من دعا میکنم من چنین غیرتی در وجود شما نه، از بین بره. این ازدواج کرد ام سلمه با رسول خدا بعد از شنیدن اون روایت اون دعا، اینجوری خدا براش جبران کرد. یعنی اگر ما باور بکنیم خدا به یه شکل به هر ترتیب جبران میکنه، در بحث مصیبت فرزند همینطوره، مصیبت شوهر، هر مصیبتی که اگر عرض کردم این باور دینی در ما باشه خدا حتما به شکلی جبران خواهد
کرد. خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم تا قرارزانه، من خواهش میکنم که این سوال رو هم آجاها پاسخ بدن. گفتن که آجاها حسینی زندگی دنیایی میدونیم که خواه ناخواه با مصیبت‌های مختلفی مواجهه. خواهش میکنم به ما بگید چه کنیم تا در مصیبت‌ها بیشتر صبر بکنیم؟ آیا ذکر خاصی هست که به ما در مواقع مصیبت کمک کند یا خیر؟ بشنوی پاسخ آجاها حسینی بدن.
خب فرصت اگر کوتاه هست من خیلی سریع عرض کنم. خب حتما این آیه رو همه بینندگان خوب ما میدونن، مستعینو به صبر و سلام. ما در روایت داریم، در روایت تفاسیر حدیثی ما هست که پیامبر خدا، خود رسول خدا وقتی برای خودشون، برای اهل خانهشون مشکلی پیش می آمد دستور می داد، امرهم به صلاه، می فرمود برید نماز بخوانید. نماز واقعا ذکر خدا، بالاترین ذکر نماز هست، یاد خدا هست. در روایات هم داریم امیر مؤمنان سلام الله علیه بعد از خاک سپاریه همسر مظلومش فاطمه زهرا سلام الله علیها به نماز ایستادن، از نماز کمک گرفت. در یه روایت دیگری این روایت توضیح بیشتری داره و بیان بیشتری هست، از امام صادق علیه السلام فرمود چه مانعی داره وقتی نه فقط اینجور مصیبت های از دست داد، هر مصیبتی، هر غمی، هر قصه‌ای برای انسان پیش میاد، امام صادق علیه السلام فرمود اذا دخل علیه غمٌ من قموم الدنيا ما یمنع احدکم، چه مانعی داره اگر کسی براش قصه‌ای پیش اومد، هر قصه‌ای، وضو بگیره، ثم يدخل مسجد، بره تو مسجد، یصلی رکعتین. ببینید همین حضور در خانه خدا، وضو گیره آدم وقتی در یک مصیبت غم میره وضو میگیره، این مقدمه ارتباط با خداست، میره نماز میخونه تو مسجد، حضور پیدا، این فضای مسجد، فضای مناجات، فضای نماز، فضای ارتباط با خدا، غم های نمیادش میاد که همه چیز تو این دنیا و تو این مصیبت ها نیست که ما فکر کنیم،
خود به خود فضای آرامش
رو آرامش ایجاد میکنه. و در روایت دیگر هم هست که چون در اون حدیث هم در آیه هم هست که واسه اینو به صبر و صلاه، صلات که خب نماز، صبر رو تفسیر کردن به روزه، به روزه تفسیر کردن. باز از امام علیه السلام هست که اگر کسی براش مصیبتی پیش آمد روزه بگیره و حضرت به همین آیه استدلال. قطعا یکی از ذکرهای مؤثر در برابر مصیبت ها هم نماز هست هم روزه هست، یاد خدا اگر بتونه، عرض کردم طبق این روایت وضو بگیره، نماز بره، من توی فضای مذهبی بره، فرض کنید بره مشهد حرم امام رضا علیه السلام، خیلی اثر داره. من همینجا تقاضا میکنم عزیزانی که به هر ترتیب مصیبت ها برای زندگی همه پیش میاد، بهترین راه ما باور بکنیم بهترین آرام بخش همینه. یه خانومی که مصیبتی براش پیش آمده، پدری، فرزندی، هر کسی، چه مانعی داره یک سفر زیارتی در اولین فرصتی که امکان داره براش مشهد امام رضا علیه السلام، کربلای سید الشهدا بره، کربلا رو ببینه، اصلا مصیبت‌های خودش تمام مصیبت‌ها رو از یاد می‌بره.
بسیار خوب. به نظر میرسه آقای حسین پاسخ این سوال کوتاه باشه، حالا امیدوارم کوتاه هم پاسخ بدید که به این سوال هم بپردازیم، بعد ان شاءالله تلاوت آیات رو داشته باشید. گفتن که خانومی از بستگانشون پس از مرگ فرزندش عهد کرده که در هیچ مراسم جشن و شادی شرکت نکنه. رو گفتن که آیا این کار صحیحه؟ اصولا ما برای فوت شخصی از نزدیکانمون طبق آموزه‌های دینی تا چه زمانی باید عزادار
باشه؟ اگر این باشه که دیگه همه عالم باید همیشه عزادار باشه،
واقعا
بله، نه قطعا اینطور نیست. حالا اون مقداری که حدود شرعی هست، خب پانومی مثلا فرض کن شوهرش رو از دست میده، یه مدتی رو حتما باید صبر بکنه، اون حکم اسلامی که معلوم هست، ولی بیش از اون دیگه یا مادری که مصیبتی دیده، اگه بنا به این باشه عرض کردم دیگه دنیا همه عالم بله نباید داشته باشیم. در یه قصه هست کسی وصیت کرده بود به مادرش وقتی میخواست از دنیا بره، گفت برای من که مجلس گرفتی، کسانی رو که دعوت کردی آمدن خانه ما، بهشون بگو اگر کسی مصیبتی دیده بره. توجه نداشت که من وقتی اینو گفتید همه رفتن، هیچ کس نمون تو اون جلسه. ولی این واقعا اینو باید این جزء ببین، من جناب شریعتی از من نگران هستم که بعضی‌ها فکر می‌کنه یه کار مذهبی و دینیه. یعنی این که میگه من فرزندم از دنیا رفته، دین از من میخواد، یا شوهرم از دنیا رفته، یا برادرم از دین از من میخواد که من دیگه هیچ کجا نرم. من پسر بسیار خوب و عزیز و مؤمن و متدین و همه چیز خیلی خیلی خوب داشتم از دنیا رفته، برای احترام به او به دستور دین، یا مثلا فکر میکنم دین اینجوری از من خواسته، من دیگه تا آخر عمرم هیچ مجلس شادی شرعی و صحیح رو شرکت
دین اصلا نیست.
اینو به حساب دین نیذارم و قطعا پسندیده نیست و در روح و روانشون هم تأثیر منفی قطعا خواهد داشت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای حسینی. امروز صفحه 440 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم. آیات پایانی سوره فاطر و آیات ابتدایی سوره یاسین در سمت خدا امروز تلاوت میشه. بازمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما با سمت خدا. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ببینیم که به کجا خواهیم رسید.
بله، این آیه شریفه‌ای که در اول صفحه خوندیم، ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، آیات قبل سوره مبارکه غافر در مورد تهدید مجرمها بود که خداوند میگه پایان مجرمان چه خواهد شد و اینا. این آیه جوابی در حقیقت به یک سواله، و اون سوال این است که اگر این سرنوشت مشرکین، پایان مشرکین عذاب و دوزخ و اینها خواهد بود، پس چرا مشرکین مکه مجازات نمیشه؟ این خیلی سوال مهمی.
بله.
این همه الان در کربلا سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن، ولی به هر ترتیب زمانی برد تا اینها مجازات. چرا مشرکین، چرا دشمنان مجازات؟ آیه جواب میده، لو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اگه بنا باشه خداوند هر مجرمی رو بلا فاصله مؤاخذه بکنه، ما ترک علی ظهرها من دابه، دیگه احدی باقی نمیمونه، ولکن یؤخرهم، خدا مهلت میده. این مهلت خیلی مهمه، خدا به هر گناهکاری مهلت میده، چه مجرمین بالا چه مجرمین پایین تر. این خیلی مهمه که ما از این فرصت استفاده، از مهلتی که خدا به ما داده سوء استفاده نکنیم. یه آیه هست در قرآن کریم در سوره آل عمران، همین آیه را اتفاقا زینب سلام، حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید برای یزید خوندن، حضرت بهش فرمود وقت فکر نکنی ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، فکر نکن چون آدم خوبی هستی بدی میکنی و خدا کاری باهات نداره. این خیلی مهمه، خیلی مجرمین، حالا چه مجرمین بالا چه انسانهای در هر حدی، فکر میکنن آدمای بدی هستن، خدا هم کاری، پس ما معلوم میشه بد نیستیم که اینقدر میگن،
اگه بد بودیم که باید جلوتو
از بین میرفتیم. حضرت فرمود که انسیت قول الله، این آیه رو مهلا مهلا بی بی زینب سلام الله علیها به یزید فرمودن، مهلا مهل آرام آرام، انسیت قول الله، یادت رفته، برای یحسبن الذین کفروا انما، فکر نکن خیر خوبه، نه، مهلت میدین تا پیمانشون تمام بشه، یه فرصتی است، خدا به هر گناهکار و مجرمی میده. این نکته بسیار مهمیه در این آیه که انسان از فرصت خدا دادی سوء استفاده نکنه، فکر نکنه که خدا غافله. من اگر اجازه بدید چون شروع سوره یاسین هم امروز داشتیم، یه نکته هم از سوره مبارکه، اولا خوب میدونید راجع به یاسین روایت هست از پیامبر خدا که ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن یاسین، سوره یاسین قلب قرآنه، و روایت راجع به فضیلت تلاوت سوره یاسین فراوان فراوان داریم. شاید، نمیدونم من حالا دقیقا محاسبه، ولی شاید کمتر سوره ای داشته باشیم یا نداشته باشیم سوره ای به اندازه سوره یاسین سفارش به تلاوت شده. پیام های بسیار مهمه دینی داره و خیلی رو در روایت خیلی فراوان داریم. من اگه بخوام فضیلت روایات تلاوت سوره یاسین رو بگم، یه بحث کامل کامل هست، ده ها روایت راجع به فضیلت. خیلی ها سفارش میکنن که انسان روزش رو حتما با سوره یاسین آغاز بکنه و سوره یاسین رو حتما تو قرائت قرآن روزانش داشته باشه. از نکات بسیار مهمی که در همین سوره هست، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی للاذقان فهم مقمحون، ما یکی دو بار در نکته های قرآنی عرض کردیم، قرآن فراوان به این نکته اشاره میکنه، کسانی میتوانن از حق استفاده کنن، از بیان پیامبر و قرآن استفاده کنن که موانع شناخت رو کنار بگذارن. باز این آیه به همون نکته اشاره میکنه، اگر کسی جعل فی اعناقهم اغلال، اگر قل و زنجیر در گردنش بود، اونم اونچنان قل و زنجیر در گردنش باشه که دیگه سر به هوا باشه، فهی للاذقان فهم، سر جلو پاشو نتونه ببینه، من بین ایدیهم صد و سمت راست، همه اطرافش رو صد زده باشن، دیگه قطعا روی صلاح و فلاح و رستگاری نخواهد دید و هدایت نخواهد. چیه این قل و زنجیر ها؟ خدا به کسی قل و زنجیر نمیزنه، بارها عرض کردیم. موانع هدایت، هوا و هوس مانع پذیرش حق، تکبر و غرور مانع پیش داوری های ما، مانع تقلید کورکور. اگر بخوایم از حق و حقیقت استفاده بکنیم، به تعبیر این آیات اول سوره یاسین، سوره مبارک یاسین، ما صدی مقابل و به خودمون سمت را سمت چپ، قل و زنجیر اینا رو باید کنار بگذاریم، بعد ببینیم چجوری حق در قلب ما، از نرسیم به جایی که تو این آیه و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یعنی انسان میتونه به دست خودش کارش رو به جایی برسانه که دیگه انذار هیچ تأثیری نداره، ختم الله علی قلوبهم، دیگه هیچ تأثیری نداره. اگر اون موانع رو ایجاد کرد، اگر پیش داوری ها بود، اگر تکبر و غرور بود، اگر هوا، اینا دیگه مانعه. انشالله یه جوری خودمون رو به قرآن و معارف عرضه کنیم که انذار قرآنی بر ما تأثیر بذاره. بازم تقاضا میکنم تلاوت سوره یاسین رو مخصوصا انشالله در برنامه روزانمون در کنار تلاوت قرآنمون حتما داشته باشه
انشالله. و دوستانی که بیننده پروپا قرص برنامه سمت خود هستن میدونه که توصیه های اکید آجای عالی که بحث یاد مرگ رو داشتن در مورد سختی های موت و سکرات که صحبت میکردن و بحث احتضار، بارها توصیه میکردن که در آینه آیات و روایات سوره یاسین رو حتما تلاوت
بکنیم.
تو بحث خسوف رو داریم، بحث خسوف رو داریم و بحث ماه گرفتگی رو که خیلی مورد سوالم هست.
بله.
هستیم خدمتتون، اگه حکمی داره بفرمایید. اگه نکته‌ای هست.
خب حتما بینندگان خوب خبر دارن که امروز ما خسوف داریم، یعنی ماه گرفتگی داریم. مسئله نماز آیات هست که واجب هست، از نمازهای واجب هست و وقت نماز آیات وجوبش از وقتی است که ماه گرفتگی شروع میشه. باید نماز آیات رو بخونن و به احتیاط واجب نباید تأخیر بیاندازن به قدری که شروع به باز شدن میشه. به محض اینکه ماه گرفتگی شروع شد نماز آیات
16 دقیقه گفتن بله. نماز
بله.
آیات شروع شد.
بله. امروز اعلان کردن که ساعت 16 و 16 دقیقه 4 و 16 دقیقه بعد از ظهر یه حدود 2 ساعت و ربع دیگه ماه گرفتگی شروع میشه. بنابر همون دقایق اول، همون یه ربع اول، همون اوائلش نماز رو
واجب
هست. نماز آیات واجب هست، جز نمازهای واجب هست. حتی اگر کسی نخونه و از دنیا بره جز نمازهایی است که باید براش قضا کنن. و مهم سری خوندن، نه صبر نکنیم که ماه شروع بشه به باز شدن. احتیاط این است که عده‌ای فرمودن که بعضی از مراجع مثل امام رضوان الله علیه فرمودن احتیاط واجب است، تأخیر نیندازه. چون الان وقتی اعلام میکنن میگن آقا ساعت 4 شروع میشه، مثلا ساعت 7 تمام باز شدن پایانشه. اون پایانشه، به محض اینکه شروع شد واجب. ما
کیفیتش هم میشه بگی؟
من کیفیتش هم خیلی خلاصه عرض بکنم، البته اینم اضافه کنم که اگر احیانا، حالا بینندگان عزیز و خوب ما، اگر تأخیر انداختن تا زمانی که ماه شروع شد به باز شدن، دیگه اونجا فرمودن که نیت ادا و قضا نکنه، دیگه به نیت مافزمه بخونه. هر
یعنی
چیزی در
ممکنه که فردا صبح مثلا بیننده‌های خوبمون تکرار برنامه رو دارن می‌بینن
و... نه اون دیگه حتما باید نیت قضا بکنن. اون که فردا می‌بینه که دیگه همه چیز تمام شده،
نیت قضا باید،
اون حتما باید نیت قضا بکنه. ولی اگر همین امروز ساعت 4 رو تا 4 و نیم مثلا تا 1 رو به 5 این اوائل نخون نماز رو، صبر کرد بعد از اینکه ماه شروع شد به باز شدن، بعد از شروع به باز اون دیگه فرمودن باز اونجا هم نیت ادا و قضا نکنه، به نیت محافظه.
از مثلا 1947 که گفتن ماه پایان ماه گرفتگی از اون به بعد
قضا هست.
بیننده‌های خوبمون فردا قضا شو باید بده.
اگر کسی فردا فکر این برای فردا باید. ولی سفارش تقاضای من است که طبق این مسئله که عرض کردم زودتر شروع بکنن به این یه نکته. حالا من شما فرمودید که سبکش هم عرض بکنم. خب میدون نماز آیا دو راه داره، بینندگان خوب ما هم میدونن. من اون راه آسانه رو بگم که راه آسانش این است که یک حمد و یک سوره.
بله،
مثل نماز صبح دو رکعت، یک حمد و یک سوره. حالا هر سوره، مثلا سوره توحید رو اگر انتخاب کردن، سوره توحید رو به 5 قسمت تقسیم میکنن، در هر قسمتی یک آیه میخونن و رکوع میرن. مثلا حمدشون که تمام شد بسم الله الرحمن الرحیم، میرن به رکوع، برمیگردن قل هو الله احد، رکوع، الله الصمد، دوباره لم یلد و لم یولد، رکوع، و لم یکن له کفوا احد، رکوع. قهران 5 رکوع داره، این در رکعت اول، همینطور رکعت دوم. این راه خیلی مختصرش است. یه راه طولانی داره، اون طولانی رو بعضی اشتباه میکنن. راه طولانیش است که در هر مثلا حمد و کامل با یک سوره کامل، مثلا هم و سوره توحید رو بگه بره رکوع، وقتی از رکوع بلند شد چی؟ دوباره یک حمد کامل و یک سوره کامل.
بعضی به اشتباه
فقط سوره رو تکرار میکنن. نه نه، دوباره حمد کامل
فکر میکنن یک حمد و 5 تا سوره.
اون نیست. اگه میخوان راه طولانی رو برن،
راهش هم... اینه.
بله بله، در هر رکوعی قبل از رکوع یک حمد کامل و یک سوره کامل. اما اگر راه کوتاه‌تر که عرض کردیم، حمد که خوندن، سوره رو به 5 قسمت تقسیم، در هر بخشی یک آیه رو میخونن. بر اگر فرصت باشه یه مطلب دیگه ایرم
کمتر از 2 دقیقه وقت داریم،
2 دقیقه فرصت. فرصت داریم. خب
اشاره میتونید بکنید؟
من اشاره میکنم. عرض کنم که ببینید این خیلی مهمه که حالا در ماه گرفتگی ما دستور داریم، دستور دینی هم هست که حتما باید نماز آیات خونده بشه. ولی جالب هست که من عرض کنم که در روایت داریم که دید قصه پیش آمد زمان پیامبر. خب فرزند پیامبر هست ابراهیم از دنیا رفت، فرزند 18 ماهه‌ای داشتن از دنیا رفت
که بعدش ماه گرفتگی،
بله، خورشید گرفتگی پیشون. بله، خیلی ها اومدن گفتن به ببینید مقام پیامبر رو، به خاطر مرگ فرزندشون خورشید گرفت. پیامبر بلا فاصله سخنرانی کردن، فرمودن نه، ان الشمس والقمر آیتان منا، اینا دو نشانه از نشانه های الهیه، به خاطر مرگ کسی خسوف و کسوف پیش نمیاد، از نشانه های الهی است. این پیام خیلی مهم میداره
در حالت رو چقدر میتونست به پیامبر بله. و اثبات نبوتش کمک
استفاده
بکنه
استفاده بکنن. بله، یعنی پیامبر اونقدر، ببینید ما در دینمون اونقدر مسلمات و محکمات داریم، من تقاضا میکنم این رو عزیزان عنایت کنم، ما نیازی نداریم سراغ این چیزا بریم برای اینکه حقانی یه چیزی که صحیح نیست برای حقانیت. و پیامبر عرض کردم اصلا اهل تعبیری که شما فرمودید اهل عوام فریبی نبودن، بله میتونستن یه مورد خیلی خوبی بود و بگن آقا بله دیدید که این مرگ فرزندمون
بود افتاد و چه شد،
بله ببین وقت مرگ خود ما چه خواهد شد. اگر کمتر از نیم دقیقه فرصت باشه، یکی از اصحاب پیامبر به نام سعد معاذ وقتی از دنیا رفت، یکی اومد خدمت پیامبر گفت یا رسول الله اینقدر این صحابی جایگاهش بالا بود که من صدای لرزش عرش الهی رو شنیدم در مرگش. خب باز پیامبر میتونست بگه بله این اصحاب ما هستن دیگه، حالا به این مرگ خود ما چه خواهد شد. فهمدن اشتباه شنیدی، اون صدای تختی بوده که صدر اون صدا شکستگی تختش بوده. پیامبران هیچ وقت دنبال سوء استفاده، لذا ماه گرفتگی هم یک نشانه ایست از نشانه های الهی و نماز آیاتش واجب هست انشالله.
خیلی ممنونم حاج حسین، بسیار ممنون، سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون برنامه سمت خدا همراه بودید. فردا انشالله با جای عالی خدمتتون خواهیم رسید با موضوع یاد مرگ. همتون به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم، ما را از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. تا سلام دوباره، جو متشکرم،
سپاسگزارم.
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك
حسين
عليك مني سلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب